همراهان گرامی، من آل جعفر دعوت میکنم که با من همراه باشید با نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت. متخصص اورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد کلیه و مجاری ادراری هشدار داد. دکتر نوروزی گفت کرونا میتواند تغییراتی در مسیر انعقاد خون و عروق ایجاد کند و این موضوع موجب اختلال در عملکرد کلیه میشود که این بیماران باید زیر نظر متخصص مصرف مایعات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه کرونا میتونه تغییراتی در مسیر انعقاد خون ایجاد بکنه، گرفتگی عروق کلیوی به خصوص عروق ریزی که در داخل کلیه رخ میده میتونه باعث اختلال در عملکرد کلیه و حتی نارسایی کلیه بشه. برخی بیماران کرونایی ناچار میشیم که برای اونها دیالیز انجام بدیم و این یکی از مواردی است که در بیماری کرونا بسیار خطرناک است. علاوه بر اون دیده شده که کسانی که علائم ادراری داشتن، مثلا کسانی که بزرگی خوشخیم پروستات داشتن و اختلالات دفع ادرار در اونها مشاهده می شده، تحت درمان بودن، یا کسانی که مثانه های عصبی داشتن و بیشفعالی مثانه یا کمکاری مثانه که با درمان های دارویی یا روش های ادرار کردن تحت درمان بودن، بعد از کرونا علائم اونها تشدید شده که خود این میتونه ناشی از پروسه التهابی باشه که در جریان بیماری کرونا در تمام بدن و جمله دستگاه ادراری حاصل میشه.
تهران هنوز در موج پنجم کرونا قرار دارد. معاون درمان ستان مقابله با کرونا استان تهران گفت تهران شرایط مساعدی ندارد و تعداد بستری ها در پایتخت تغییر نکرده است. آقای توکلی گفت آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر در گروه‌های سنی بالای 60 سال که واکسینه شده اند کاهش و در افراد 30 تا 50 سال افزایش داشته. او همینطور درباره بازگشایی مدارس هم هشدار داد و گفت شرایط برای بازگشایی مدارس فراهم نیست و راهکارهای آن هم هنوز انجام نشده. سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم گفته با همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان هفته استانداردهای بهداشتی درباره فعالیت مدارس تدوین و ابلاغ می شود. استان گیلان همچنان در چنگال کرونا. 204 بیمار در این استان در بخش ICU بستری هستند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت 204 بیمار کرونایی به علت وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند. آقای مهرابیان گفت 1671 بیمار کرونایی همکنون در همه بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند. او تاکید کرد مردم توجه داشته باشند که همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رعایت بهداشت فردی، فاصله گذاری اجتماعی در اماکن و معابر عمومی و زدن ماسک در تجمعات الزامی است. تزریق واکسن کووید 19 در برخی افراد به تولید پادتن منجر نمی شود. مطالعه‌ای در انگلیس نشان داده تزریق دو دوز واکسن کووید در برخی از بیمارانی که دچار نقص دستگاه ایمنی هستند به تولید پادتن کم یا غیر قابل توجهی منجر می شود. به گفته کارشناسان تزریق دوزهای تقویتی احتمالاً برای برخی از کسانی که دستگاه ایمنی ضعیفی دارند تصمیم مناسبی است. گفته شده برخی کشورها اکنون شروع به تزریق دوزهای تقویتی کووید 19 کردند. در همین حال مطالعات اخیر با استفاده از داده‌های واقعی میزان ابتلا به کووید 19 در بیش از 1,000,000 فرد آسیب پذیر حاکی است واکسن‌های کرونا برای افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند بسیار مؤثر است، به طوری که خطر دچار شدن به علائم کووید 19 را 90% کاهش می‌دهد. تشکر می‌کنم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری ساعت 11. شنونده بخش بعدی خبر رادیو سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین. ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
ایران را آباد می‌خواهد.
در بهاری آغشته به عطر فضیلت‌ها که نسیم خوش امید از گلستان انتظار می‌وزد، گوش به فرمان ولایت می‌سپاریم که کلامش دری ناب است و پندی جاودان.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدائی‌ها.
به مدد الهی بر قامت شعار حکیمانه رهبری جامعی از عمل می پوشانیم با دستانی پرتوان و قدمهایی از جنس همت و اراده در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی. شکوفایی بهار 1400 بر شما ملت شریف ایران خجسته باد.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 8 شهریور: با توجه به آیه 29 سوره مبارکه صاد، علت نزول قرآن کدام گزینه است؟ گزینه 1، هدایت انسانها به سوی کمال. گزینه 2، بهبود امور اجتماعی انسانها. گزینه 3، تدبر در آیات آن و تذکر به خردمندان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
گوش بده.
صدای دریاست؟
آره، دم اسکله.
صدای بوق کشتی؟
آره،
ولی من توی سرم همش صدای کروناست.
ما سفر کردن را دوست داریم، پس تا کرونا بین ما هست هیچ بار و بندیلی نخواهیم بست. یک دست صدا ندارد.
پیش از آن که عزیزی را از دست بدهیم، خطر کرونا را جدی بگیریم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
همیشه تابستون یه فرصتی بوده برای انجام کاری که در طول سال زمانی برای انجامش نداشتیم و برنامه‌ریزی می‌کردیم که تابستون انجامشون بدیم. اما خب امسال هم مثل سال گذشته مشکل شیوع کرونا جلوی انجام بعضی از کارا رو گرفت.
برنامه مهربان باشیم رادیو معارف فردا صبح فرصتیه برای صحبت از کارهای انجام نشده در تابستون امسال.
مهربان باشی
با نگاهی با کلامی.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه صبحگاهی مهربان باشیم که یک مجله صبحگاهی رادیویی از رادیو معارف پخش میشه. روز سه‌شنبه موضوعی رو که انتخاب کردیم برای سوال از مردم و در واقع مشارکت مردم در برنامه اینه که توی این ایام کرونایی در تابستون 1400 چه برنامه‌ریزی کرده بودیم و فکر میکردیم انجام میشه، ولی خب این شرایط کرونایی به هم زد و نتونستیم به اون مقصد و هدفمون برسیم. برنامه مهربان باشیم که یک جنگ رادیویی هست، هر روز از ساعت 6:50 به طور زنده از شبکه رادیویی معارف پخش میشه.
کشور ما از گذشته زمینه‌های مساعدی برای پرورش گل داشته و بعضی مناطق هم اصلا به همین دلیل شهرت پیدا کردن.
برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد فردا به سراغ استان اصفهان رفته و ظرفیت‌های پرورش گل محمدی در این استان میگه.
برنامه ارمغان طبیعت هر روز ساعت 13:30 روی موج 98 شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید. روز سه‌شنبه 9 شهریور برنامه ارمغان طبیعت به موضوع ظرفیت‌های گل محمدی در استان اصفهان می‌پردازد.
ارمغان طبیعت
رادیو اقتصاد موج ام ردیف 98.
دوستداران مسابقات رادیویی و استعدادیابی توسط پیشکسوتان رادیو
فردا میتونن با مسابقه 1-2 صدای رادیو ایران همراه بشن و این مرحله رو که به رقابت‌های بازیگری در عرصه رادیو اختصاص داره دنبال کنید.
شد رادیو رویای ما. ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا. مسابقه 1-2 صدا الان در مرحله دوم بخش بازیگری خودش هست که تو این مرحله ما از شرکت کنندگان خواستیم که خودشون رو محک بزنن در ارتباط با بازیگر مقابل، که این بازیگر مقابل هم میتونن خودشون بیارن بازیگر مقابلشون رو، یا اینکه ما یکی از هنرمندان و بازیگران رادیو رو در مقابل این شرکت کنندگان قرار میدیم. شما میتونید فردا 9 شهریور شنونده رقابت 3 نفر از شرکت کنندگان این بخش باشید تا ببینید کدومشون به مرحله بعد که تقریبا مرحله نهایی بخش بازیگری هست صعود میکنن. شنونده 1-2 صدا باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکنه برای شما بی‌قراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30777-80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستونهای اینجا دراما به شوق حرمی شماری.
صبح شما بخیر باشه هموطنان نازنینم، امیدوارم که همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنید و مراقب سلامت خودتون باشید. با این آرزو به اتفاق شنونده برنامه پاسخگو خواهیم بود به مدت 45 دقیقه.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. امیدوارم که تو این شرایط سخت کرونایی همچنان رعایت بکنید و به خصوص ماسک فراموش نشه که واقعا بهترین شیوه محافظت این روزهاست و حالا تا زمانی که با کنترل همه‌گیری در دنیا ما اجازه داشته باشیم که ماسکو بذاریم کنار، حتی کسانی که واکسن زدن. اما خدمتون عرض میکنم که برنامه یه پاسخگو که تقدیم به شما عزیزان هموطن میشه، فقط و فقط هدفش این هست که به پرسش های شما پاسخ بده. بنابراین از همین لحظه‌ای که در خدمتون هستیم به ما تلفن کنید و پرسش های خودتون رو درباره کرونا ویروس، بیماری کووید، شرایط فعلی، واکسن، هر آنچه که درباره این بیماری میخواید بدونید، ما پاسختون رو تقدیمتون خواهیم کرد با حضور کارشناسان مهمان این برنامه. و بریم سراغ مهمان این برنامه که آقای دکتر ایلاد علوی هستند. ایشون تخصصشون عفونی است و فلوشیپ بیماری‌های عفونی در نقص ایمنی و پیوند رو دارن. از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. آقای دکتر علوی خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که هر جا هستن سالم و تندرست باشن.
ما هم واقعا همین امیدواری رو داریم از صمیم دل و خدمت عزیزان هموطن هم عرض میکنم که ما یه مقدمه رو در محضر آیدتون میشنویم، میخواییم از آخرین یافته ها مطلع بشیم. سویه فعلی که گفته میشه سویه غالب در کشور هست دلتا، سویه لامدا که در همین نزدیکی هاست و نمیدونیم که اصلا وارد کشور شده یا خیر، ببینیم آخرین اطلاعات چی هست. از گمان زنی هایی که درباره ممکنه واقعا به هم پیوستن سویه های مختلف باشه و سویه های جدیدتر خواهیم شنید در مقدمه برنامه. اما شما عزیز هموطن پرسش هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره تلفن ما 2265-28-76 هست. از این طریق میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی ما هم در اختیار شماست، 30102. و در محضر مهمان این برنامه هستیم. آقای دکتر علوی خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
متشکرم، مرسی، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر من میخوام خواهش کنم که شما یه مقدمه رو درباره حالا این سویه های جدیدی که ازش صحبت میشه و سویه غالب فعلی در کشور بفرمایید، اطلاعات جدید، بعد بریم سراغ پرسش هایی که عزیزان شنونده ما مطرح میکنن.
در خدمتتون هستم. در مورد ویروس ها، به خاطر اینکه با حجم بسیار بالایی وارد بدن میشن، توی بدن تکثیر پیدا میکنن، اینا یه سری در واقع ماده ژنتیکی هستن عملا ویروس ها، که یک حالا غشای دورشون هست، حالا انواع مختلف دارن و اینا عملا فقط این ماده ژنتیکی که داره تکثیر پیدا میکنه و ماده ژنتیکی مولکولای بسیار زیادی داره که اینا مدام در حال در واقع ساخته شدن و سرهم بندی شدن هم. برای هر لحظه ممکنه که یک اشتباهی توی این سرهم بندی شدن اتفاق بیفته که بهش حالا جهش ژنتیکی میگن، که به طور مداوم داره اتفاق میفته و حالا این جهش خیلی وقتا اهمیت خاصی ایجاد نمی کنن. یعنی تغییری توی اون رفتار ویروس اتفاق ایجاد نمی کنن. ولی یه زمانهایی هستش که خب باعث میشه که این ویروس مثلا میزان سرایتش افزایش پیدا کنه، میزان تمایلش به سلولهای بدن افزایش پیدا بکنه، میزان بیماریزاییش و حالا تبعاتی که به دنبال اون داره. یک زمانی هم ممکن این جهش باعث بشه که اتفاقا این ویروس از نظر قدرت انتقال و اینا دچار مشکل بشه و اتفاقا متوقف بشه این چرخش. یعنی همش این نیست که این جهش ها به سمت در واقع بدتر شدن قضیه هستن. با این در واقع مقدمه که میبینیم از ویروس ها، باید بدونیم که توی بدن هر فردی هم که یه ویروسی وارد میشه، اون ویروس وقتی از بدنش خارج میشه دیگه اون ویروس قبلی نیست و توی اون بدن هم سویه های مختلفی ایجاد میشه، ولی همونجور که عرض کردم خیلی هاشون اهمیت بالینی ندارن. حالا تو این پاندمی بسیار وسیع که اتفاق افتاده، خب سویه هایی که میزان در واقع سرایت و بیماریزاییشون یه ذره متفاوت بود اتفاق افتادن. از روز اول همین وجود داشت، چیز جدیدی نیست و نهایتا رسیدیم به این سویه در واقع غالب دلتایی که الان توی کشور ما به بسیاری از جاهای دیگه وجود دارن. اینا شروعشون تقریبا از در واقع زمان شناساییشون از دسامبر در واقع پاییز سال گذشته بوده، چیز جدیدی نیستش، که از هندوستان خب منشأ گرفت و سریع هم پخش شد، برای اینکه هیچ کدوم از کشورهای دنیا عملا یه حصاری دورشون کشیده نشده و اینا میتونن به راحتی به کشورهای دیگه منتقل بشن و این اتفاقی افتاد که الان داریم. و خب تو گوشه کنار دنیا ما سویه های دیگه ای رو هم داریم و حالا الفبای لاتین همشون دارن به تسخیر در واقع این ویروس در میان و تعداد زیادی از اینا همزمان هنوز وجود دارن و حالا چون از نظر در واقع اپیدمیولوژیک و همه‌گیر شناسی خیلی اهمیت پیدا نکردن، مردم اسمشون رو نمی‌شنون و هر از گاهی می‌بینین که آلفا، بتا، نمی‌دونم گاما، دلتا و لاندا و اینا رو می‌شناسن، ولی خب خیلی از موارد دیگه هم هستن همچنان در همین زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم، ولی خب خیلی گستره زیادی ایجاد نکرده.
این که حالا سویه غالب گفته میشه تو کشور ما دلتا هست، شما خودتون موارد که دارین تو بیمارستانایی که خودتون فعالیت میکنین، بیمارستان دانشگاهی، اینا معمولا میره برای آزمایشگاه رفرانس بشه شکله؟
حالا ما که به طور مستقیم نمیفرستیم، یه در واقع فرایندی از نمونه گیری و شناسایی ویروس رو داریم که در واقع PCR براشون RT-PCR انجام میشه. اون آزمایشگاه های رفرانس هستن که یه درصدی از این موارد رو خودشون به صورت رندوم یک برنامه‌ای دارن و به طور در واقع مستمر دارن رصد میکنن که توی کشور چه اتفاقی داره میفته. خب و اونا دارن در واقع سویه دلتا رو شناسایی میکنن. بحث اینجاست، همون چیزی که دارم عرض میکنم، ما خود توی خود کشور ما ممکنه سویه های دیگه‌ای وجود داشته باشن ولی قابل شناسایی نبودن، برای اینکه ما دنبال شناساییشون نمیریم. شناسایی ویروس اینه که ما تمهیدات شناسایی اون جهش رو داشته باشیم. وقتی ما یک ویروسی رو تمام در واقع اون جهش هاش رو که الان وجود داره رو نمیشناسیم، شناساییش هم در واقع پنهان میمونه. پس بدونیم که این موارد وجود دارن. این که فلان سویه رو فلان جا شناختن خیلی چیز عجیب غریبی نیستش. این بحث سویه رو واقعیتش من قبلا هم چند بار حالا حتی تو این برنامه هم گفتم، یه بحث علمیه که داریم در موردش صحبت کنیم. ویروس این اتفاق میفته، الان سویه غالب اینه و فلان. یه بحثی که حالا به مردم باید بگیم که خب این سویه، خب اوکی سویه نمیدونم دلتا اومد، آلفا اومد، بتا اومد، خب مردم باید چی کار کنن؟ برای مردم هیچ تفاوت ایجاد نمیکنه.
یعنی همون روش ها،
همون روش ها، همون مسائل رو داریم ما، فقط این در واقع بحث علمی که الان میدونیم که خب این اتفاق داره میفته. وگرنه از نظر درمان، از نظر نحوه پیشگیری و بهداشت عمومی و تمهیدات ملاحظات بهداشت هیچ چیزی تغییر ایجاد نمی‌کنه.
یه تفاوت اینجا وجود داره دیگه. وقتی که ما داریم اطلاع رسانی می‌کنیم، وقتی اونایی که رعایت نمی‌کنن، وقتی متوجه بشن که سرعت واگیری مثلا یه ویروس یا قدرت واگیریش چقدر بیشتره نسبت به سویه‌های دیگه، شاید جدی‌تر بگیرن.
بله خب آخه برعکسش هم هست دیگه. فردی یه سویه میاد، میگیم که یه ذره بهتر شده، بعد همه تشویق میشن، برعکس میشه.
تا الان که نداشتیم سویه بهتر، همش بس بدتر شده.
دقیقاً.
و حالا یه سوالی هم همه میپرسن، خیلی ها مطرح میکنن با ما، میگن یه کشورهای اطراف ما، همسایه های ما اصلا نه ظرف تخصصشون مثل ماست، نه سطح بهداشتشون مثل ماست. داریم دیگه، حالا اسم نمیبریم کشور اطرافمون که حالا بجز برخی از کشورها، ولی شرایط ما چرا انقدر شرایط بدی شده؟
این سوال خیلی خوبیه، ولی خب اولا اینکه ما باید ببینیم که این گزاره واقعا درست هستش یا نه، یعنی اینکه واقعا اینجوری هستش که توی یک سری از کشورها این جولان ویروس به این حدی که ما فکر میکنیم هست یا نیستش. یکی از اینا اینه که شناسایی بشن. تو خود کشور ما هم در مورد اپیدمیولوژیش داریم صحبت میکنیم، همه رو با علامت سوال داریم میگیم. ما موارد مثبت RT-PCR رو داریم گزارش میکنیم هر روز توی در واقع اخبار که اینها هستن. میدونیم که در واقع این یک قسمتی از این قضیه است. همه نمونه برداری نمیشن، همه افرادی که نمونه برداری میشن مثبت نمیشن، پس اون یک درصدی از این موارد هستش. خب یه جایی که امکانات اصلا بررسی وجود نداره، خب این اصلا شناسایی نمیشه، چون اینا دارن فقط میگن موارد به قولی کانفرم
غیر طبیعی پیدا نمیکنن.
در مورد مرگ و میرشون هم خب یه جاهایی که خیلی میبینید که دولت مستقری هم وجود نداره، اطلاعات و آمار در مورد این که اصلا شهرونداش چه اتفاقی داره براشون میفته ممکن این رو نداشته باشن. ولی بله، من حسل مجموع داریم میبینیم که یک سری از کشورهایی که دور برمون هستن و ساختاره زیر ساخته پزشکی و بهداشتی درستی هم ندارن، در حال حاضر میزان ابتلا مرگومشون پایین. خب اینا واقعا کارهای دقیق ویروس شناسی و اپیدمیولوژی ایمونولوژی لازمه. واقعا این بیس این قضیه کرونا خیلی مسائلی وجود داره از نظر ژنتیک و ایمونولوژی که اینا شناخته نشدن. اینا که روز به روز دارن شناسایی میشن، ما نگرشمون در مورد این ویروس داره تغییر پیدا میکنه و این رو خب باید منتظر باشیم ببینیم که در آینده در واقع این سوال رو میتونیم به طور قطعی جواب بدیم یا نه.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا این مقدمه جالب از آقای دکتر علوی شنیدین، ما سعی میکنیم که حالا آخرین یافته ها رو هم تقدیمتون بکنیم. بریم سراغ سوالاتی که خودتون مطرح کردید، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن. من یه بار دیگه تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، 2265 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شما. هر آنچه که تمایل دارید درباره کرونا ویروس، واکسیناسیون، کووید از ما بپرسید.
اون هموطنانی که خارج از کشور دوز اول رو زدن، دوز دوم و آسترازنکا رو میتونن داخل ایران بزنن؟ آیا آسترازنکای خارج کشورهای دیگه با ایران فرق داره؟ یعنی یکی میگن کره‌ای مال اینجا، مال اونجا، مال انگلیس یا کشورهای سوئد و سوئیس، من نمیدونم. آیا امکانش هست این مسئله رو و کجا باید مراجعه بکنن؟ ممنون.
اولین سوالی که مطرح شد، آقای دکتر تفاوتی داره باید همون محلی که همون کشوری که واکسن رو گرفتن بزنن، یا اینکه نه این آسراها فرق نمیکنه؟
واکسن برای حالا اونایی که دوز دوم دارن، همه واکسن دوز دوم ندارن، اونایی که تو ایران هستن همشون دوز دوم رو دارن. عملا فعلا حقایق علمی که داریم اینه که حتما باید همون واکسنی که زده بودن رو برای واکسن در واقع دوز دوم بزنن. آسترازنکایی هم که همه جای دنیا هست، توی کشورهای مختلف ساخته میشه و در واقع همون برند اولیه هستش، ولی خب محل ساختشون جاهای مختلف هست و از این بابت نگرانی نداشته باشن و میتونن آسترازنکایی که توی ایران داره توزیع میشه رو به عنوان دوز دوم اون آسترازنکای خارجی بزنن و هیچ مشکلی نداره.
خب حالا یه دونه پیامک مطرح بکنیم. عزیز شنونده از علائم پرسیدن، گفتن اصلا علائم این سوی دلتا با بقیه فرق میکنه و علائمش چیه، به چی باید دقت بکنن؟
بله، این واقعا این اتفاق خیلی میفته، میگن که این دلتاست و همون چیزی بود که بحث در واقع اولیه‌مون که تفاوتی برای مردم نمیکنه، یعنی این همون علائم کرونا هست. حالا ممکنه علائم مجرای تنفسی فوقانی توی درصدی بیشتر باشه، توی درصدی کمتر باشه. این که مثلا ما ببینیم که میزان آبریزش بینی توی این سوی نسبت به اون چند درصد این ور اون ورتره، میزان تبش این ور اون ورتره، گلو دردش تفاوتی داره، برای کل مردم تغییری توی نگرششون نباید ایجاد بکنه. همون علائم قبلی هستن، حالا توی یک مطالعه همه‌گیر شناسی ممکنه چند درصدی این بالا پایین باشه. پس ما همچنان با همون کرونا با همون علائم سر و کار داریم.
بله، خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر ایلاد علوی رو دارید میشنوید. ایشون متخصص عفونی، فلوشیپ بیماری عفونی